ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. سلام علیکم خدمت همه شما عزیزان شنونده این رادیو، عرض ادب و احترام داریم. امید که حال و احوالتون خوب باشه، روز و ساعت خوبی رو سپری کرده باشید از ابتدای امروز و لحظات شبانه خوبی هم در انتظارتون باشه. صدای ما رو از استودیو پخش رادیو فرهنگ میشنوید و از همین اک تا فردا صبح ساعت 6 بامداد من و همکارانم در این نوبت کاری با افتخار در خدمتتون خواهیم بود. امید که شما هم افتخار بدید و در کنار ما بمونید. دعوت میکنم در این لحظه با اولین برنامه ما در این نوبت کاری همراه باشید با عنوان نیستان به مدت حدوداً 56 دقیقه.
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام، درود، ادب و احترام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. برنامه موسیقای نیستان رو میشنوید با برنامه‌های متنوعی که برای شما هر هفته در نظر میگیریم. البته اینها سلسله وار در هر هفته پخش میشه و خوبه که اگر از ابتدای هفته گوش میدید تا پایان هفته ادامه بدید به گوش دادنتون، تا اون سرانجام دقیقی رو که کارشناس محترمی که قبول زحمت میکنن و درباره موضوع خاص صحبت میکنند برای برای تفهیم بهتر و بالا رفتن دانش فن موسیقاتون مؤثر واقع بشه. در نیستان تلاش داریم که از نظرهای خوب شما، از پیشنهادهای خوب شما بهره‌مند بشیم و هر باره از مهمانان جدیدتری در کنار مهمانان قدیم، در کنار کارشناسان خبره خانم و آقا بهره‌مند بشیم تا اونچه رو که شما بیشتر دوست دارید مطلع بشوید از موسیقی ایران و دیگر ملل، ما به درستی انجام وظیفه کرده باشیم. مفتخریم که در رادیو فرهنگ با نیستان تا حدود 60 دقیقه با شما همراه هستیم و خوشحال میشیم که تا پایین برنامه ما را یاری کنید و بشنوید. برای ابتدای برنامه قطعه موسیقی رو که آهنگترانه یا تصنیف بنامیم فرق نمیکنه، با عنوان خلوتگاه خیال میشنویم به آهنگسازی محمد شیرخدایی و صدای داریوش رفیع و ترانه از بیژن ترقی. میشنویم و برمیگردیم. Thank you.
به هر جمعی نظر کردم، تو را دیدم، سحر کوی زهر شهری گذر کردم، نشانی از هنر دیدم، تو را اونجا جلوه گر دیدم. به هر گلشن رنگ بودیدم، نشانی از نقش او دیدم، به شام تا نشانی گر از هنر دیدم، تو را اونجا جلوه گر دیدم. به پنهانی از چه پیدایی، تو ناپیدا از چه با مایی، به خلوت گر در خیال من، جمال تو کرد غوغایی، ندیدم من چون تو زیبا، مرا بی تو کو شکیبایی.
خیلی خوب، اولین بخشی رو که میخوایم براتون پخش بکنیم عنوانش هست برنامه که آشنایی با مکتب پیانو نوازی ایرانی که عهده‌دارش هنرمند گرانقدر جناب آقای محمدرضا امیر قاسمی هستن، از فارغ التحصیلان موسیقی دانشگاه سوره، نوازنده و مدرس شناخته شده پیانو، دارای دانش و تجربیات ارزنده که سالهای سالی که هنرجویانشون رو به خوبی آموزش میدهند و با فرهنگ موسیقی ایرانی از طریق یکی از سازهای فرنگی و غربی آنطور که شایسته و بایسته هست پل ارتباطی خوبی رو برقرار میکنن، چرا که ایشون پژوهشگر هم هستن و اخیراً کتاب خوبی هم تألیف کردن که در برنامه قبل و شب‌های قبل شما شنیدید. سلام و ادب و احترام جناب امیر قاسمی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب مهتوی عزیز و همه شنوندگان برنامه نیستان. در این برنامه یکی از آثار خیلی مشهور استاد جواد معروفی رو می‌خوایم معرفی کنیم، به خصوص البته مشهور برای نوازندگان پیانو ایرانی هست ولی برای شنوندگان شاید ناشناس‌تر باشه که با این اثر بیشتر آشنا بشن. قبلش توضیح بدم در مورد مکتب پیانو ایرانی که در اصل ما سه سبک اصلی رو یا سه مکتب اصلی رو در پیانو نوازی ایرانی داریم. یکی که مکتب یا سبک نوازندگی مشیر همایون شهردار هست که تمام ویژگی‌های موسیقی دوره قاجار رو در خودش داره، به لحاظ ضربی‌ها، به لحاظ جریان‌های ریتمیکی که استفاده می‌کنن، ریزهایی که دارن، یعنی یه جور چکیده آن دورانه. سبک دیگه سبکی است بسیار شاعرانه، خاص و با بیانی که منحصر برای موسیقی ایرانیه و نه ارتباطی میشه گفت با سبک‌های قبلی خودش داره به اون معنا، نه با سبک‌های بعدی خودش. خیلی شخصیه این سبک. شیوه نواختن استاد مرتضی خان محجوبی است. اینی که من میگم حتی بعدها هم ما داریم نوازندگان خیلی خوبی که شیوه ایشون رو اجرا میکنن، اما باز سبک نوازندگی خودشون اون امضا و اون انحصار رو داره که غیر قابل شاید تکرار باشه. سومین شیوه نوازندگی که خیلی فراگیر هم شده و نوع دیگری بیان در موسیقی ایرانی هست، شیوه استاد جواد معروفیه. منتها وقتی ما میگیم شیوه، منظور یک نوع نوازندگی نیست. در مورد نوازندگی استاد جواد معروفی ما یک سبکی رو داریم که بر اساس کوک ایرانی هست. ایشون مثلا اگه سگاه، افشاری، ابو عطا و غیره نواختن با کوک ایرانی هست، اون یه نوع خاصی از نوازندگی رو میطلبه، حتی به لحاظ دست چپایی که استفاده میکنن و اینها.
بله.
یه شیوه دیگه هست که بعضی از آوازها مانند اصفهان یا دستگاه های مانند همایون و چهارگاه رو با پیانوی کوک تعدیل شده نوشتن. این هم یک سبک هست که در حقیقت ایشون داشتن. یه کار دیگه ای هم دارن که آثار ما اصطلاح میگیم موسیقی سبک، لایت موزیک این اصطلاح رو استفاده میکنن. آثاری است که هم فضای ایرانی داره هم فضای غربی داره، ما بینه که توی هر سه گروه آثار شاخصی رو دارن. در گروه دوم یکی از آثاری که ایشون دارن فانتزی چهارگاه هست برای پیانو و ارکستر. این اثر در دهه 40 آفریده شده و در حقیقت دلیلش هم این بوده که موقعی که استاد محترم آقای اردشیر روحانی میخواستن فارغ التحصیل هنرستان ملی بشن، یک قطعه کلاسیک واسه با پیانو ارکستر اجرا میکردن. پیشنهاد آقای دهلوی که اون موقع مدیر هنرستان ملی بودن اینه که یک قطعه ایرانی هم نوشته بشه که ایشون چون هنرستان ملی هست و موسیقی ایرانی هم هست، به عنوان پایان نامه فارغ التحصیلیشون اجرا بکنن. استاد معروفی چهارگاهی رو برای پیانو و ارکستر می نویسن که بخش ارکسترش تلفیقی است از نگارش استاد معروفی و استاد دهلوی. این متن ضبط شده ای ازش وجود نداره. قطعه بسیار پیچیده ای هم در ادبیات نوازندگی پیانو ایرانی هست. یعنی نوازندگان پیانو ایرانی در یه سطح بسیار بالای از تکنیک هم غربی هم ایرانی باید باشن بتوانن این رو اجرا کنن. یه نسخه خلاصه شده ای رو خود استاد معروفی دهه 50 از این ضبط کردن که خلاصه شده است. اون قطعه مفصل نیست. فکر میکنم اون رو کامل گوش کنیم و بعد برگردیم.
بله خیلی خوب میشه نبی. خب همچنان داریم زیر صدامون این پیانو نوازی زیبا رو میشنویم و ادامه توضیحات شما رو هم داشته باشیم.
بله، بخش هایی هست از فانتزی چهارگاه با آهنگسازی و اجرای استاد جواد معروفی که نسخه کوتاه شده این اثر هست که خودشون نواختن. این الگوهایی که به عنوان بخش های آهنگسازی شده این چهارگاه استفاده شده در کار برخی از شاگردان برگزیده استاد معروفی هم عیناً با بست و گسترشی استفاده شده، از جمله این چهارگاه که در یکی از کارهای معروف آقای انوشیروان روحانی هم اون رو ما با گسترشی میشنویم.
خیلی خوب، پیانو نوازی زندیات استاد جواد معروفی رو کامل شنیدیم.
بله.
دیگه هم فرصت نیست، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز نیستان.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
بخشی که آماده پخش هست برنامه که موسیقی و کودکه که جناب آقای مسعود نظر مؤلف کتاب‌های موسیقی کودکان، نوازنده ارکستر سمفونیک و آهنگساز و تنظیم کننده خوب کشورمون در استودیو نیستان تشریف دارند. بنده بهشون سلام و درود دارم. خیلی خوش آمدی.
با عرض سلام و درود فراوان خدمت دوست گرامی، دوست قدیمی جناب استاد مهدوی عزیز و اینکه در شب‌های قبل ما توضیح دادیم راجع به موسیقی، راجع به تاریخ موسیقی، تاریخ موسیقی در جهان، تاریخ موسیقی در ایران، توضیح دادیم که موسیقی در جهان از کجا شروع شده، آغاز موسیقی. من یه چیز رو میخوام عرض کنم امشب، اینکه واقعا فکر میکنم هر چیزی، هر پدیده‌ای که اختراع شده، درست شده، هم به لحاظ فرهنگی یا به لحاظ هر هنری، یک جای شروعی نمیتونیم براش تعیین کنیم، چون این تکامل پیدا کرده. مثل در حقیقت سازهایی که ما داریم در موسیقی، این این سازون رو نمیتونیم بگیم امروز مثلا فرض کنید که ویولون رو درست کردیم، این روز درست کردیم، چون این تکامل پیدا کرده. در قدیم در حقیقت همه این آلات موسیقی به صورتی بودن که بدوی بودن، تکامل پیدا کردن. حالا در مورد تاریخ موسیقی هم ما نمیتونیم بگیم، حالا میتونیم براشون دوره‌های مختلف داریم، ولی نمیتونیم بگیم شخصا یوان سباستیان باخ در آلمان موسیقی رو ابداع کرده یا نوت بعد، چون به هر حال قبلش هم بودن افراد زیادی که این کار رو کردن. ولی باز هم تکرار میکنم، باز این چندمین باری که تکرار میکنم، کار رو آن کرد که تمام کرد واقعا، یا ثبت کرد اون چیز رو به نام خودش ثبت کرد. ما توضیح دادیم راجع به موسیقی کلاسیک و موسیقی کلاسیک چجوری رشد و نمو پیدا کرده و چه آهنگسازانی بودن، و رسیدیم به شخصی به نام ماریا مونتسوری که یک پزشکی بودن، یک پزشک ایتالیایی بودن که شروع آموزش موسیقی برای کودکان از همین اوایل قرن بیستم و در سال 1907 که گفتیم با تشکیل یا تأسیس خانه کودک که در اون اغلب هنرها خصوصا موسیقی که خیلی مهم بود پرداخته میشد، و اینکه در آنجا میبینیم که در حقیقت ترویج آموزش موسیقی به طور علمی آغاز میشه و افراد دیگه مثل کار اورف و زلتان کودای مجارستانی، سوزوکی و افراد دیگه که در حقیقت افراد شاخصی بودن که موسیقی رو در دنیا، موسیقی آموزش موسیقی کودک رو مبدعش بودن و اونها بودن که تأثیر به سزایی گذاشتن برای آموزش موسیقی. بعد از اون ما شروع کردیم به توضیح راجع به موسیقی خودمون در سرزمین ما، کی موسیقی اومده وارد شده. در حقیقت موسیقی کلاسیک موسیقی وارداتی مال خودمون، مثل فرش ایرانی که ما خودمون مبدع این کار بودیم و فرش مال ایرانه، یا سایر چیزهای موسیقی سنتی خودمون که مال خودمونه، آلات موسیقی که داریم مال خودمونه. ولی موسیقی کلاسیک یه چیز وارداتی بوده که همه جایه، البته جهانی شده دیگه، امروز دیگه نمیتونیم مثلا چیزایی که مثل اینترنت که همه جا هست، به هر حال موسیقی جهانی هم همه جا هست. ولی اینکه کجا کی شروع شده از توضیح دادیم، از دوران قاجار بوده، در زمان صدارت ناصرالدین شاه بوده و به تبع افراد مختلفی اومدن مثل بوسکه و ریون و یک شخص ایتالیایی به نام مارکو که اینا همگی فعالیت کردن و فعالیتشون کامل نبود و به طور ناقص تونستن این کار رو ادامه دادن. در ادامه ما به شخصی به نام موسیو لومر رسیدیم که یکی از بارزترین افرادی است که در زمینه آموزش موسیقی و تولید و ترویج اون برای سرزمین ما مفید بودن و تاثیرگذار بودن و یکی از بزرگان شروع موسیقی کلاسیک یا جهانی در سرزمین ما به حساب میاد. من فکر میکنم بایستی که این شخص رو بیشتر بهش اهمیت داد. یعنی حتی من میدونم که در گورستانی در جنوب شهر دفنن.
دیگه فرصت نداریم.
فرصت نداریم به پایان آمد این دفتر.
موسیقی رو معرفی بفرمایید.
بله، حکایت همچنان باقی است. آهنگی که میشنویم به نام سوسکه بدون کلام که در مجموعه بوده که قبلا هم از اون مجموعه ما شنیدیم، مثل چاقو در برنامه‌های قبل هم پخش شده و شنیدیم. این آهنگ به نام سوسکه هستش که از کار خودم هستش، آهنگ و تنظیمش و حتی شعرش، ولی خب الان بدون کلامه، با صدای آقای جاوید عسکری خونده شده، ولی ما بدون کلامش رو الان میشنویم.
خیلی ممنون، با هم میشنویم و با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
رسیدیم به بخشی که عنوانش هست آشنایی با موسیقی ایرانی. هنرمند گرامی سرکار خانم نوشین پاسدار در استودیوی نیسان رادیو فرهنگ تشریف دارند. نوازنده و مدرس سازهای عود و بربط هستند و کارشناس ارشد رشته نوازندگی. خانم پاسدار خیلی خوش آمدید به نیسان. سلام، درود و احترام.
سپاسگزارم. درود بر شما آقای مهدوی، خیلی ممنون از دعوتتون و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه نیستان و امیدوارم که این برنامه ها مفید بوده باشه براشون و حس شنواییشون تقویت بشه در زمینه آواها و نواهای پاک و دقیق که روح رو به قول معروف زیبا میکنه و تجلی میده و امیدوارم که برحال در تداوم برنامه هایی که داریم یک شناخت کلی هم نسبت به موسیقی ایرانی داشته باشن و پیدا بکنن و این خب برحال باعث افتخار هم برای من و هم برای ساز عود که یک ساز اصیل ایرانی هست و خب طبعا شاید خیلی این ردیف ها یا فرم های موسیقی با این ساز شاید کمتر اجرا شده، ولی خدا رو شکر در این برنامه ها ما سعی میکنیم که به هر حال چارچوب موسیقی ایرانی رو حفظ بکنیم و بر اساس اون بریم جلو که طبیعتا هم تکنیک های بسیار خاص و مشکلی رو داره که اینا رو کاملا مجزا میکنه از فرهنگ ها و موسیقی های کشورهای دیگه و همین که باعث میشه خب ما طبیعتا با ساز اصیل خودمون بتونیم موسیقیمون رو به بهترین شکل اجرا بکنیم، چرا که این سازها